محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. بحثمون درباره تثبیت تنزیل عمل تقیعی به منزله عمل واقعی و غیر تقیعی بود، چون عرض کردیم عمل انجام گرفته در حالت تقیه مطلقا مجزی از عمل واقعی و مأمور به واقعی و در غیر حالت تقیه است، و دلیل آن را این معرفی کردیم که ادله داله بر اعتبار تقیه و جواز آن دلالت دارند بر این که عمل تقیه‌ای نازل منزله عمل واقعی است و این تنزیل اقتضای اجزاء نسبت به واقع را دارد، لذا بعد از رفع حالت تقیه نیازی به اعاده عمل در وقت و یا قضاء آن در خارج از وقت نیست. در خصوص استفاده تنزیل از ادله تقیه عرض کردیم اخبار و روایاتی در ادله تقیه وجود دارد که حکایت از این تنزیل دارد. دو قسم از این اخبار در جلسات گذشته مطرح شد. قسم دیگری از این اخبار اون دست از روایاتی است که دلالت دارن بر این که اون چرا که مکلف به عنوان یک عمل در حالت تقیه انجام می‌دهد محبوب خداوند متعال در حال تقیه است، همون طوری که اگر این عمل در غیر حالت تقیه به وجه غیر تقیه ای انجام بگیرد محبوب خداوند متعال است. به نقل از تفسیر نعمانی، عن علی علیه السلام فی حدیث قال و اما الرخصة التي صاحبها فیها بالخیار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقیت فی الظاهر ان یسوم بسیامه و ان یفطر بافطاره و یصلی بصلاته و یعمل بعمله و یظهر له استعمال ذالک موسعا علیه فیه و علیه ان یدین الله تعالی فی الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الامه قال الله تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلى آخر آية شريفة فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه استدلال به این روایت برای اثبات تنزیل و اجزا به دو طریق امکان دارد. طریق اول این است که بگوییم صدر و ذیل این روایت که مطالعه می شود روشن می کند که این روایت دلالت دارد بر این که قاعده تقیه اساساً یکی از قواعد امتنانیه است، یکی از قواعد تسهیلیه است. یعنی شارع مقدس امر به تقیه نمود، اجازه انجام عمل تقیه‌ای را داد تا از این طریق بر مکلفین منتی گذاشته و تسهیلی در کار عملی آنها صورت داده باشد، و از طرفی امتنان در همچین مقامی در صورتی تحقق پیدا می کند که شارع مقدس این عمل ناقص در حال تقیه را نازل منزله عمل تام قرار بدهد، طوری که وقتی این عمل را در حالت تقیه انجام می دهد به منزله آن باشد که گویا عمل را در غیر حالت تقیه انجام می دهد. لذا امتنانی بودن قاعده تقیه که مستفاد از مثل این روایت می باشد اقتضا دارد که اگر مکلف این عمل ناقص تقیه‌ای را در حال تقیه انجام دهد مجزی از مأمور به واقعی باشد. خب احکام که اعتبار او که شکی نیست، کل احکام شرع اعتبارست از جانب شارع مقدس که لحاظ شده برای مکلف. نه حقیقتش همون اعتبارشه، چون ببینید احکام شرعی مثلا کلن اساس تشریع که یک سر امور خارجی نیست که شما چیزی به نام واجب که نمیتونید به ما نشون بدید، که به نام ملکیت نمیتونید نشون بدید، که این امور تکوینی خارجی نیستن. بله مصالحی که در این افعال هست، در این اعمال هست، یک واقعیاتی است که اونها دائی بر جعل وجوب شده، دائی بر جعل جواز شده، دائی بر جعل ملکیت شده. دقیق فرمودید. لذا احکام شارع خب اساسا اعتبارات است که شارع مقدس در حقیقت برای این افعال لحاظ میکنه برای آقای مخاطب، ولی خب پشوانشون اون مصالح و مفاسد موجوده در ذات اون اعمال خارجی هستن. دقیق فرمودید. نه بحث اینه، از این روایت اینطور میخواد استفاده بشه که بیاد کسی بگوید که خب ما وقتی این روایت رو دقت میکنیم ازش اینطور استفاده میکنیم که گویا خداوند متعال در جهت جعل تقیه در حقیقت میخواد یک تسهیلی برای کار بندگان خودش در امور عبادی و غیر عبادیشون ایجاد کنه. از طرفی اگر بخواد تقیه نکنه خب خوف بر نفسه، خوف بر مسائل دیگه است، بخواد خب خوف رو رعایت بکنه تا متوجهش نشه باید عمل رو ترک کنه، عمل رو ترک کنه از اون طرف مصلحتش رو از دست داده، یا چه بسا مرتکب مفسده بشه. شارع مقدس اساساً آمده این قاعده تقیه و جواز تقیه رو از این جهت جعل کرده، فرموده این عمل متقابل تو جایز است، میتونی اینطور عمل کنی، این میتونی اینطور عمل کنی. چرا؟ به خاطر میخوام تسهیل کنیم در کارت، یعنی یک راهی باز کنیم برای این که از اون عمل عبادی عقب نمانی، از اون مصلحت عقب نمانی. خب صحبت اینه کی میتونه این کار شارع مقدس امتنان باشه، یعنی بفرماید خداوند متعال که من بر شما منت گذاشتم، میتونستم نگذارم بگم نه خیر آقا حق ندارید، مثل این که مثلا عمل شاقه، شارع مقدس میفهمه شاقه که شاقه، خوب انجامش باید بدیم، اما وقتی که شاق شد مشقتش به ملایات عرف شد اما شارع مقدس منت گذاشته تسهیلا علال عباد که یرید الله به کمال یسر، از این باب آمده فرموده نه این منتن از شما برداشته شده وجوبش. دقیق فرمودید. در ما نهنفی هم بگیم از این روایت استفاده میشه که عمل تقیه ای جایز شده و جوازش هم جواز امتنانیه، لذا قاعده اصلا تقیه یه قاعده امتنانیه است، یه قاعده تسهیلیه علال عباده، مثل قاعده لا حرج. سؤال اینه که خب شارع مقدس که میخواد منت بگذاره بر بندگانش امتنان این عمل اقتضای این رو داره پس این عمل رو به جای اون عمل محاسبه بکنه، بگه آمن من به شما منت گذاشتم، در این حالت آمدم عملی را از شما قبول کردم که میتونستم قبول نکنم. نه خیر، عمل ناقصی را که میتونستم از شما قبول نکنم قبول کردم. خب این امتنان اقتضا دارد که این عمل اندش شارع از حیث مصلحت وافی به تمام مصلحتی باشد که این عمل در غیر حالت تقیه به صورت کامل انجام میگیرد. ببینید از این جاهای روایت، ما در این روایت اینطور فرمود، بله، ثم من علیه، دقیق فرمودید، فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية. درسته؟ من جواز و دلالت داره اما از باب امتنان بخصوص، چون من علیه احسنتون که یعنی این رخصت، یعنی در واقع به جواز این تقیه منت بر شما گذاشت. خب این امتنان کی میشه امتنان؟ زمانی که شارع مقدس این عمل را به جای عمل واقعی چکار کند؟ قبول نکنه. و الا اگر قبول نکند که چه امتنان میشه؟ که ما دوباره مجبور بشیم چکارش کنیم؟ انجام. این یک وجه تقریبه به این. با چی؟
بگیم که باید اجزا باشه تا امتنان معنا بده. امتنان
با هم که به خاطر تنیه کردن جانش حفظ میشه، مالش حفظ میشه. اون در صورتیست که شارع مقدس به خاطر حفظ جانتون من اجازه میدم ترکش کنید، ولی این ترک نیست، به خاطر مصلحت از بین میره. ببینید شارع اگر میفرمود بله اگر شما خوف پیدا کردید به نفسون، خوب نماز نخونید، اینجا نخونید خودش امتنان هست، اما امتنان مهم این است که ما به یک نحو دیگه بتونیم بخونیم مصلحت صلات حداقل از دست ندیم. اون چه امتنانی است که در واقع بر ما بنهد به این که برداره ولی هیچ مصلحت گیرمون نیاد؟ کمال امتنان به این است که این عمل به گونه انجام بگیرد که هم اون مصلحت واقع این عمل گیر ما بیاد، هم از دست دشمن چیکار کنیم؟ خلاصی پیدا کنیم. بله البته خب نه، ایرادات دیگه میشه، ولی به دلیل این که این مسئله تقریبا روشنه برای ما به توجه به اون دو طایفه دیگه از روایات گذشته خیلی وارد مناقشات نمیشه، و الا از جهت سند میشه این روایت رو یه مقداری مورد نقد قرار داد، ولی با توجه به این که تنزیل در نزد ما معلومه به اعتبار اون دو دسته از روایاتی که در دو جلسه در جلسه قبل چیکار کردیم مطرح کردیم، خیلی مطلب خشخاش مقول وزی در خصوص این نمیگذاریم. این به عنوان معید میتونه حداقل مطرح بشه ولو دلالتش هم خیلی تام نباشه. این یه وجه تقریب. دومین وجه تقریب استدلال به این روایت بر تنزیل و اجزا این است که در این روایت ذیل آن و در پایان این روایت فرمایشی را از رسول مکرم اسلام نقل می کنند که اون حضرت فرمودند ان الله يحب ان يؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. ظاهر این فرمایش این است که هر آنچه را که مکلف در حال تقیه انجام می‌دهد به لحاظ محبوبیت و مطلوبیت مساوی با آنچه است که در غیر حال تقیه انجام می‌دهد. قایت الامر عمل تقیهی فقط در حال تقیه محبوب خداست. و اما مأمور به واقعی در غیر حالت تقیه محبوب خدا می باشد. بر این اساس باید با انجام عمل در حالت تقیه تمام غرضی که شارع در انجام این عمل تعقیب می کرد حاصل شود، کما این که با انجام این عمل در غیر حالت تقیه به نحو دیگر اون غرض حاصل می شود. ببینید این بحث کماست. در این فرمایش پیامبر مکرم اسلام می فرماید شکی نیست در این که عزائم یعنی اون اعمالی که بدل ندارد محبوب خداست دیگه، اون چیزهایی که باید انجام بگیرد نمیتواند به سمت سوی دیگه عمل دیگه برود، این محبوب الله. محبوب الله یعنی چی؟ یعنی مطلوبشه. مطلوبه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی اونها را انجام بدهد مصلحت دایه بر جعل حکم برای اونها را قطعا کامل انجام داده. میفرد رخص هم همینطوره. رخص کدوم رخصه؟ من جمله تقیه که در همین روایت تصریح کرد به این که این رخصتی از جانب خداوند متعال که منت نهاده بر بندگانش در این خصوص. میفرماید همونطور این کمای مسئله است، همونطور که اون در اون حالت غیر تقیه محبوب و مطلوب الله است، طوری که اگر انجام بشود تمام مصلحت دایه بر جعل را استیفاء میکند در اون حالت، کذالک این عمل رخصتی هم در حالت تقیه محبوب الله است، یعنی مطلوب الله است، به این معنا که اگر در این حالت به این وجه انجام بگیرد چی؟ تمام مصلحت را استیفاء میکند. مؤید همین مطلب اون صحیحه هشام ابن حکم است که در گذشته این صحیحه را خوندیم و در پایان این صحیحه اینطور آمده است که والله ما عبد الله بشیء، والله ما عبد الله بشیء احب من الخبء، قلت و ما الخبء، خبء چیه؟ قال علیه السلام التقیه. پس تقیه محبوب عند الله. محبوب عند الله یعنی چی؟ یعنی مطلوب عند الله. مطلوب عند الله یعنی وافی به تمام مصلحتی است که دایه بر جعل حکم برای این شی شده است. فعلا هزا به یکی از این دو وجهی که عرض کردیم می توانیم صرف نظر از توجه به سند این روایت برای اثبات تنزیل عمل تقیعی به منزله عمل واقعی استناد بکنیم. فعلا هزا از مجموع این روایاتی که عرض شد استفاده می شود که عمل انجام گرفته در حال تقیه نازل منزله عمل انجام گرفته در غیر این حالت است؟ و این تنزیل مساوق با اجزاء می باشد؟ و هیچ فرقی در این جهت بین اقسام تقیه نبوده و تفاوتی نیست که این تقیه برای مدارات باشد یا برای صیانت از شر دیگران باشد؟ همونطوری که تفاوتی نیست که عمل تقیعی عبادتی از عبادات باشد یا معاملهی از معاملات باشد. و شاید به همین دلیل است که صاحب حدائق محقق بحرانی می فرماید اذا فعل المکلف فعلا على وجه التقیه من العبادات او المعاملات فهو صحیح مجزن بلا خلافن. البته این بلا خلافش ما حرف داریم، اما سیون تو سیون مجزنشو حرف نیست، اما بلا خلافش روشن خواهد شد که نه، این بلا خلاف درست نیست به دلیل اینکه مخالف داره. خب این نظریه اول، نظریه اجزاء به نحو مطلق بود. اقوال دیگری غیر از نظریه اجزاء وجود دارد. حالا بعض از این اقوال تفصیلیه، بعضی هم تفصیلی نیست. تکمیل و تتمیم بحث نیاز به این دارد که اون اقوال دیگر فقها را مطرح کنیم، ادله و استدلال اونها را بیان بکنیم، ضعف اون ادله را تبیین بکنیم تا نظریه اجزاء علی نحو الاطلاق که نظریه مختار هست تثبیت بشود. لذا عرض میکنیم در مقابل چند قول دیگه وجود دارد که قول اول قول محقق کرکیست که تفصیل میدهد بین تقیه در عباداتی که در خصوص اونها امر به تقیه وارد شده در روایات و بین عباداتی که در خصوص اونها امر به تقیه وارد نشده، و می‌فرماید که در قسم اول اجزاء هست، در دوم نیست، در معاملات هم اصلا اجزاء وجود ندارد. که حالا باید فرمایش ایشون رو از کتاب جامع المقاصد دیگه معروف‌ترینش هست ذکر بکنیم، بیان بکنیم، استدلال این بزرگوار رو در جهت این تفصیل توضیح بدهیم، بعد ببینیم این نظریه مطابق این استدلال قابل دفاع است یا قابل مناقشه، و انشاءالله بریم به اقوال دیگه‌ای که در مسئله وجود داره. والحمدلله.